آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. بحث ما در آیه شریفه ولایت بود با موضوعیت امامت در قرآن. بعد از بررسی مفردات آیه شریفه ولایت که کلمات انما ولی الذین آمنوا زکات و راکعون بود، حالا وارد بررسی و نقد شأن نزول میشیم. شأن نزول هایی که به هر حال ادعا شده در ذیل آیه شریفه باید بررسی بشه تا به اون شأن نزول واقعی و حقیقی آیه شریفه بتوانیم دست پیدا کنیم. اما قبل از ورود به شأن نزول یک نکته مهمی رو باید تذکر بدم و اون این که اگر خاطر دوستان باشه در بررسی کلیدواژه های آیه شریفه به این واقعیت رسیدیم که با توجه به حصری که کلمه انما دارد در ابتدای آیه شریفه و حصر می کند ولایت رو در سه مصداق خدا و رسول و الذین آمنو، تنها مفهوم و معنایی که می توان برای کلمه ولی بیان داشت و استفهام کرد از آیه شریفه فقط و فقط ولی امر و سرپرست است. معانی محب و ناصر مفهوماً از آیه شریفه خارج هست و به هیچ عنوان با مفهوم آیه سازگاری نداره، چون در تعارض با آیات دیگر واقع می شود و همچنین از وحدت لفظی که خداوند در کلمه ولی خرج کرد می فهمیم که شؤون ولایی که خداوند برای پیامبر عظیم الشأن اسلام بیان داشت با توجه به وحدت لفظی که در آیه ولایت به کار برده، همون شؤون برای الذین آمنو هم ثابت است. پس الذین آمنو انسان‌های عادی نیستند، مؤمنین عادی نیستند، مؤمنینی هستند که در مرتبت ولایی هم شأن شؤون ولایی پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم هستند. باز وقتی به آیات شریفه قرآن نگاه میشه، پیامبر این شؤون ولایی رو خداوند بهش اعطا فرموده با توجه به اینکه عصمت رو هم به او اعطا کرده و علم لدنی رو هم در اختیار او قرار داده. اگر پیامبر عظیم الشأن اسلام معصوم نبودند و صاحب علوم الهیه نبودند، نمی توانستند در این جهت از عظمت دارای این مراتب از شؤون ولایی باشند. بنابراین الذین آمنو هم به حکم مفاهیم قرآنی باید کسانی باشن که اگر هم رتبه و هم شأن پیامبر هستن در شؤون ولایی، باید در برگیرنده دو تا شرط مهم باشن و اون هم این که خداوند مقام عصمت رو به اونها اعطا کرده باشه و علوم الهیه رو هم در اختیار اونها قرار داده باشه. بنابراین الذین آمنو در آیه شریفه انسانهای عادی نیستند. وقتی که جایگاه والذین آمنو مشخص میشه در خود آیه شریفه که از جهت رتبه و مقام اعمال ولایت و همچنین مرتبت عصمت و برخورداری از علوم الهیه مثل پیامبر هستن، پس مصداق الذین آمنو باید معرفی بشه. این به عهده خود خداوند است یا پیامبر اسلام. خب خود خداوند در آیه شریفه ما میبینیم اسمی نبرده است، گرچه یک جمله وصفیه میاره که اشاره است به یک واقعیت خارجیه. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حالا چه کسی باید باز مصداق این وصف مشیر رو مشخص کنه؟ بنابر آیه شریفه 44 و 64 سوره نحل که خداوند می‌فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، یا در آیه دیگر خداوند می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. بنابر مفهومی که از این آیات برداشت میشه، اون چه که امت در او اختلاف میکنه به عهده پیامبر است که مبین بوده باشد. از این جهت به حکم آیه شریفه قرآن ما نیازمند سنت حقیقی پیامبریم، نه اون چه که به دروغ ادعا شده است و نسبت به پیامبر داده شده است، چرا که مطالب دروغ قطعاً مفاهیم قرآن رو از اون مسیر حق و هدایت خودش خارج میکنه. پس کسانی که قائلن حسبنا کتاب الله فقط قرآن، این آیه شریفه 44 و 64 تصریح داره که در کنار قرآنی که بر پیامبر نازل شده برای هدایت امت، این به عهده پیامبر است که مسائل اختلافی رو بیان میکنه. پس در مورد الذین آمنو خدا صحبتی نکرده در تعیین مصداق و نام بردن از مصداق به صراحت در این آیه. پس این وظیفه بر عهده پیامبر است، بر عهده پیامبر است که اگر پیامبر هم وارد این مطلب نشده باشد، قطعا ظلم به امت کرده و عمل به آیه شریفه قرآن نکرده، که قطعا برا ما روشن است پیامبر نه ظالم است و نه غیر عامل به مصحف شریف و آیات قرآن. از این جهت ما وارد بررسی شأن نزول ها میشیم تا بتونیم پیدا کنیم اون شأن نزول حقیقی رو و برسیم به اون کلام قطعی پیامبر که همخوان با آیه شریفه بیان شده. خب ما رعایت انصاف رو داریم در بحثمون، لحاظا بررسی اول رو شروع میکنیم از کتب خود بزرگان جامعه اهل تسنن. سری میزنیم به کتاب فخر رازی، یکی از بزرگترین مفسرین جامعه اهل تسنن، که از زمانی که آمد تا به الان کلام او محور است و مورد اعتماد جمیع جوامع اهل تسنن. فخر رازی در ذیل آیه شریفه بنابر اون به حساب چاپی که در اختیار ما بوده است، جلد 12 صفحه 25، اما بهترین آدرسی که میتونم خدمت دوستان بدم به ذیل آیه شریفه مراجعه کنن، تفسیر فخر رازی. کلام اون هستش، الاول در ذیل آیه شریفه این چونی می نویسد، الاول ان المراد عامه المؤمنین. مراد از الذین آمنو در آیه شریفه ولایت عامه المؤمنین است، جمیع مؤمنین. و ذالک برای چی هستش این مطلب؟ لان عبادت ابن صامت لما تبرأ من الیهود، زمانی که عبادت ابن صامت از یهود تبری جست و این چنین گفت و قال انا بریء الی الله من حلف قریزه، یا عبارت صحیحش این باشه، خودتون بعدن نگاه میکنید، انا بریء الی الله من حلف قریزه و ندیر، من بریء هستم به سوی خداوند از پیمانی که با قبیله بنی قریظه و بنی نظیر بستم، و اتولى الله و رسوله، و فقط ولایت خدا و رسولش رو قبول میکنم، فقط و فقط ولایت خدا و رسولش رو قبول میکنم. وقتی این حرف رو زد، خداوند آیه شریفه ولایت رو نازل کرد بنابر وفق کلام عبادت ابن صامت. خب بررسی میکنیم ببینیم که آیا این شأن نزول با مفهوم آیه شریفه همخوانی دارد یا نه. ما چندین جلسه رو فقط در بررسی مفاهیم لغات آیه و مفردات آیه خلاصه صرف کردیم، برای اینکه الان بتونیم شأن نزول رو بررسی کنیم. در آیه شریف اولین اشکالی که وارد هست اینه که آقای فخر رازی، بنابر این شأن نزولی که شما قرائت کردی، یعنی کمی که در آیه شریفه هست، انما ولی یکم الله و رسوله والذین آمنوا، مراد از کم در آیه فقط و فقط عبادت ابن صامت میشه، چون آیه در شأن او نازل شده، آیه در شأن عبادت ابن صامت نازل شده. او تبری پیدا کرد از یهود، بعدم گفت من ولایت خدا و رسول رو میپذیرم، خدا هم در تایید او چون این آیه رو نازل کرد، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. پس مراد از کم در آیه یک نفر هست، او هم عبادت ابن صامت، و مراد از الذین آمنوا عامه المؤمنین. تصریح فخر رازی در اول کلامش اینه، الاول ان المراد عامه المؤمنین. خب یک اشکالی همینجا به فخر رازی بگیریم. آقای فخر رازی، چطور وقتی که پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مراد از الذین آمنوا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، شما اشکال درست می‌کنید که نمی‌شود صیغه جمع به کار برده بشه و اراده مفرد بشه؟ یکی از اشکالات شمای فخر رازی این هست به ذیل آیه شریفه ولایت. اما اینجایی که شما کلامت رو مبتنی می‌کنی بر این که شأن نزول مربوط به عبادت ابن صامد هست و مراد از الذین آمنوا عامه المؤمنین، پس مراد از کم قطعا عبادت ابن صامت خواهد بود، این اشکار رو اینجا نمیگیرین و مراد از صیغه امر رو که اراده فرد شده است و او عبادت ابن صامت هست رو بیان نمیکنی؟ چطور با اوکه تجر و با ایلا تجر یک بام و دو هوا حرف زدن؟ البته ما یه اشکالی دیگه هم داریم با آقای فخر رازی در ذیل آیه شریفه ولایت. یکی از اشکالات آقای فخر رازی این هستش که الذین آمنوا جمع است، نمیتوان از او اراده فرد کرد. آقای فخر رازی، چطور یک آیه قبل در آیه 54 که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، قوم اسم جمعه، شما یا آقای فخر رازی مدعی هستی که قومن یعنی ابو بکر ابن ابی قحافه، چطور جایی که مطلب مربوط به خودتون میشه اگر اسم جمع بیاد و اراده فرد بشه اشکال نداره، اما همچین که شأن نزول مربوط به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میشه بمباران اشکالات باید پیش بیاد؟ این به ما میفهماند که شما غیر منصفانه در ذیل آیات داری صحبت میکنی، خارج از موازین علمی داری حرف میزنی. آیه فخر رازی، در ذیل همین آیه شریفه ولایت شما میگی انما دلالت بر حصر نمیکنه، در ذیل آیه آخر از سوره کهف شما تصریح میکنی که انما دلالت بر حصر میکند. انما یا دلالت داره یا دلالت نداره، چطور اینجا نمی کنه اونجا داره؟ این خروج از موازین علمی است، پس اولین اشکال ما با آقای فخر رازی در بررسی این شأن نزول اینه که کم مرادش عبادت ابن صامت خواهد بود. بنابر مبنای خود آقای فخر رازی نمی شود که اسم جمع یا ضمیر جمع آورده بشه اراده فرد بشه. این اولین اشکال ما با آقای فخر رازی. اشکال دوم، آیه شریفه ولایت با کلمه انما داره شروع میشه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. ما در جای خودش بحث کردیم، عبارات رو هم قرائت کردیم، بعضن مثل زمخشری تصریح داره که انما دلالت بر حصر میکنه، ابن هشام تصریح داره که انما دلالت بر حصر داره، سکاکی، تفتازانی جامعه بزرگ و کثیری از لغویین و اصولیین و بیانیین از جامعه اهل تسنن تصریح دارن بر این مطلب که انما دلالت بر حصر میکنه. وقتی انما دلالت بر حصر میکنه، پس خداوند میفرماید فقط و فقط این است و جز این نیست که ولی شما خدا و رسول و الذین آمنو هستن. ما در جای خودش بحث کردیم که وقتی دلالت حصریت انما رو تصرف میدیم در کلمه ولی، فقط و فقط ولی شما همین سه مصداق هستن. اگر شما کلمه ولی رو به معنای محب بگیرین، یعنی فقط و فقط محب به شما همین سه تا هستن. و حالا که در آیات شریفه قرآن مثل آیه 82 از سوره مائده خداوند میفرماید و لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، یعنی طوائفی از مسیحیت هستن که محب مؤمنینند. یا در آیه شریفه دیگر خداوند میفرماید از زبان ملائک که ملائک گفتن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما دوست و یاور شما هستیم در دنیا و آخرت. پس قطعاً مفهوم آیه شریفه محب نخواهد بود، چون تعارض بین آیات پیش میاد. در این آیه خداوند حصر به کار برده، این است و جز این نیست که محب شما سمستا خدا رسول و الذین آمنو هستن. اما خدا در جای دیگه میگه ملائک و طایفه از مسیحیت هم محب شما هستن. پس تعارض بین آیات پیش میاد. قطعاً کلمه ولی در آیه شریفه ولایت به معنای محب نخواهد بود، همچنین به معنای ناصر هم نخواهد بود. مفهوم آیه این خواهد شد که این است و جز این نیست که فقط و فقط یاور و ناصر شما خدا و رسول و الذین آمنو هستند. اما خداوند در جای دیگر می‌فرماید و انستن سروکم، آیه 72 از سوره انفال، و انستن سروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر مؤمنی از شما کمک طلب کرد در امر دین بر همتون واجب است که او رو یاری کنیم. فعلیکم النصر، این حکم عمومی است. پس تمام مؤمنین یاور هم دیگه هستن. اگر بخواد کلمه ولی به معنای یاور و ناصر بوده باشد، با آیه شریفه 31 سوره فصلت هم در تعارض خواهد بود. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، از زبان ملائک. پس بنابراین تنها مفهومی که آیه شریفه با توجه به حصریتی که از کلمه انما استفاده می شود برداشت میشه اینه، فقط و فقط این است و جز این نیست که سرپرست و ولی امر شما خداوند و رسول و الذین آمنو هستن، گروه خاصی از مؤمنین. پس با توجه به مفهومی که کلمه ولی در آیه شریفه ولایت داره، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، فقط و فقط ولی امر شما سرپرست شما خداوند رسول و الذین آمنو هست، این الذین آمنو نمیتواند عامه المؤمنین بشه، یعنی همه مؤمنین ولی امر هم دیگه هستن. عدل و دلیل بر این غلط بودن مفهوم وضع موجود در جامعه اسلامی است از قدیم تا به الان. هیچ کدوم از خلفا قبول نکردند که مردم هم ولی امر اونها هستند و مردم هم ولی امر هم دیگه هستند. اونها مدعی بودن والی و ولی امر، حاکم و سرپرست و رهبر و امام امت ما هستیم، ما هستیم. بنابراین عدل و دلیل بر بطلان این نظریهی که آقای فخر رازی داره بیان میکنه که الذین آمنوا بعد عامه المؤمنین باشن، و مفهومی است که از خود آیه شریفه باز به دست میاد. اما اشکال سوم این که عامه المؤمنین نمیتواند مراد بوده باشد از الذین آمنوا، به خاطر وصفی است که در آیه هستش، الذین یقیمون الصلاه و یعطون الزکاه و هم راکعون. ما در جای خودش عرض کردیم زکات در اینجا به معنای مطلق انفاق هست، راکعون در اینجا به معنای انحنا و خم شدن و همون مفهوم لغوی که همون عمل عبادی در صلات هست، نه به معنای مجازی و استعاره‌ای خودش که معنای خضوع و خشوع باشه. وقتی کلیدواژه‌های آیه بنابر خود مفهوم حقیقیش هست، خداوند می‌فرماید الذین آمنوا که اقامه نماز می‌کنند، صدقه می‌دهند، زکات می‌دهند تحت عنوان مطلق انفاق، نه زکات واجبه، اونم در حال رکوع، در حال منحنی شدن. به قرینه الذین یقیمون الصلاة قطعا قید و هم راکعون بیان میکنه که این عمل در حال نماز بوده است. پس این وصف، وصف مشیری است، وصف خاصی است که اشاره به یک واقعه خارجیه میکند، یک مصداق خاصی رو داره بیان میکنه. دیگه نمیتواند وصف عام می بوده باشد که مربوط به تمام مؤمنین بشه. اگر الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون بخواد وصف عام بوده باشد برای عامه المؤمنین، ما باید تصرف کنیم در معنای زکات، تصرف کنیم در معنای رکوع، و این خلاف قانون و خلاف قاعده است. بعد از اون مفاهیم حقیقیش عدول کنیم، بیایم سراغ معانی مجازی، با اینکه این مطلب در جای خودش ما جواب دادیم و بررسی کردیم. اگر خاطر دوستان باشه در بحث زکات عرض کردیم مراد از زکات حتی در صدر اسلام مطلق انفاق بوده است. مراد از صدقه در صدر اسلام هم به صدقه واجب، هم به صدقه مستحب و هم به مطلق انفاق تبادر ذهنی داشته و استعمال هم در عرف هم در مفاهیم قرآن. پس اگر ما بخوایم بپذیریم عامه المؤمنین، با اون وصف خاص و مشیری که در ادامه آیه هست باز همخوانی پیدا نمی‌کنه. لحاظا این شأن نزولی که آقای فخر رازی نقل می‌کنن، به هر حال با این ادله‌ای که عرض کردیم جواب داده میشه و با این بیانی که خدمت دوستان عرض کردیم به هر حال رد می‌شود. بررسی شأن نزول‌های دیگری که جناب فخر رازی در ذیل آیه بیان داشتند رو در جلسات آتی انشاءالله به بررسی خواهیم نشست. و صلی اللہ علی محمد و آله طیبین الطاهرین. الله 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 الله